غیبت بود، اما تحلیل الغیبه فلا یمکن الاعتماد فیه علی کلمات اللغویین لاختلافها. و این روایت خوندیم دیگه، روایت عبدالرحمن سیاه هم خوندیم. اما الامر ظاهر، خب حضرت در روایت عبدالرحمن سیاه میفرمایند که الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی، و اما الامر ظاهر مثل الحده و العجله فلا. اگه یک امر ظاهر رو بگی، بگی فلانی خیلی تنده، خیلی تیزه توی برخورداش، یا عجله داشته باشه، فلا، این اشکال ندارد. حالا این رو بعدم برمیگردیم به تفصیل مورد بررسی قرار میدیم. درسته که ظاهر عبارت ایه که حدت و عجله گفتن ظاهرش ایه که عرض کنم خدمت شما چیز ندارد، بگی فلانی آره، ظاهرش ایه که موضوع غیبت محقق نشده، یعنی حضرت دارن استثناء از موضوع میکنن، ولی به ظاهر عبارت که میگن فلا معلوم میشود که از حکم هم دارن چیکار میکنن؟ استثناء میکنن. وقتی دارن از حکم استثنا میکنن، پس معلوم میشود این کار کار حرامی نیست. پس این داره فرض متعارف رو داره بیان میکنه که شما این امر ظاهر رو داره میگی که مما ستر الله علیه نیست و قصد ایذائش هم نداری و قصد مسخره کردنش هم نداری، یه خصوصیت ظاهر رو بیان میکنی که قصد ایذا یا قصد مسخره کردن طرف مقابل رو نداری. اگر قصد تمسخر داشته باشه از باب تمسخرش کار میشه. یه موقع به شما میگن که مثلا فلانی چجوریه، مثلا میگی فلانی مثلا میگن که بیا برو کار رو انجام بده، میگه فلانی قدرت بدنش زیاد نیست، یا میگه فلانی نحیفه نمیتونه کار سنگین انجام بده. اینجا قصد نداره که واقعا ایذاش کنی، یه امر ظاهری نسبت به قدرت جسمانی، وقتی هم اینو بشنوه ناراحت نمیشه، میگه فلانی لاغره. یا مثلا ولی در جایی که یه خصوصیتی باشد که اون ناراحت بشود که عرفاً داری عیب جویی میکنی، مثل که میگه فلانی همه مثلا لاغری رو در مقام عیب جویی بگی، بگی اصلا به خودش نمیرسه، خیلی لاغره، خب این در مقام عیب جویی اگر این مطلب رو بگی خب ناراحت میشه، از باب عیب جویی کردن از مؤمن میشود حرام. خب نداره، ولی حالا میگم دیگه، خیلی وقتا در مقام دلسوزی گفتم که توضیح دادم که شیخ خیلی وقتا در مقام دلسوزی شما یه چیزی رو میگه طرف مقابل ناراحت میشه. و قریب من ذلک صحیحه داوود ابن سرحان سأل، خب صحیحه داوود ابن سرحان من نوشتم بخونم عبارتشو، سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الغیبه، حضرت میفرمان هو ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل. نکنید ایتی که اول روایت رو بعد ازش بگذرید، چون در روایت دیگه این رو تبدیل کردن به تعریف کردن ازش به تهمت، گفتن که تو همین ادامه روایت چیزم فکر میکنم هست، این عبارت رو ببین، همین روایت عبدالصحیح رو پیدا میکنید، فکر میکنم ادامه همین صحیح عبدالرحمن شده هم شده تیکه دیگه داشته باشه. از اونجا بفرماین اگه چیزی رو بگی که اصلا درش نیست فقط اتهمته، حالا روایت نگاه کنید پیدا میکنید. خب تو این روایتی که الان دارم میگم صحیح داوود ابن سرحان، حضرت میفرماین که ان تقول الاخی غیبت، اینه که در مورد برادر چیزی رو بگی، فی دینهی مالم یفعل، در مورد دینش چیزی رو بگی که او انجام نداده است. اینو تو روایت دیگه تبدیل به تهمت کردن، این برام مهم نیست، ادامشه. و تبص علیه امرن قد ستره الله علیه لم یقم فیه حد، لم یقم فیه حد. حضرت میفرماین و پراکنده بکنی در مورد اون برادرت امری را که خداوند متعال پوشانده، خداوند متعال اقامه حدی بر او نکرده است. کسی که دزدی میکنه اگر آشکار بشه دستشو قطع میکنن، اگر پنهان بشه اقامه حد نمیکنن. کسی که عمل خلاف انجام میده اگر آشکار بشه برش حد میزنن، اگر پنهان باشه عرض کنم که برش حدی خداوند متعال جاری نمیکنن. یعنی خداوند متعال کنایه از اینکه خداوند متعال آشکارش نکرده. یه کسی که دروغ میگه یا غیبت میکنه اگه آشکار بشه حاکم شهر میتونه تعذیرش کنه، اگر آشکار نشه حاکم شهر هم نمیتونه تعذیرش کنه. خب این دو تا عبارت، روایت عبدالرحمن ابن سیابه، روایت صحیح داوود ابن سرحان، دو تا سه تا روایت دیگه هم هست که اخبار مستفیضن که همین مضمون رو دارن. و خب مرحوم شیخ هم همینا رو میپذیره، ایرو ملاک قرار میده ظاهر و غیر و ظاهر بودن و ایشون هم ازش استفاده میکنن. خب حالا یک مشکل سندی داره روایت، روایت سندی ابن سیابه یک تو مشکل داره، تو بحث رجاله رو اینجا باید باز کنم. ابن سیابه به خصوص توثیق نشده، ولی بعضیا به عنوان خبر موثق متشکرم قبول دارن روایت ابن سیابه رو. علتشون هم دو سه تا وجه داره. یه روایتش اینه که ابن سیابه در اسناد کامل و زیارات اومده، فکر می‌کنم یک جلسه کامل و زیارات رو توضیح دادم نه؟ خب این جزء اسناد بلا واسطه نیست، اسناد محل واسطه است. چون اسناد محل واسطه است اختلافه، اونایی که اسناد محل واسطه رو حجت می‌دانند، که من تا چند وقت پیش فکر می‌کردم دیگه از بزرگان الان کسی رو قائل نیستن، ولی همین چند وقت پیش توی درس حضرت آقایی رو گفتن و قائل شدن و گفتن ما همه اسناد کامل زیارات رو مع الواسطه و بلا واسطه رو تصحیح میکنیم. خب کسی که از این باب تصحیح میکنه ابن سیاب قابل تصحیحه. بعضیا از این باب قائل نیستن، ما یه کبرای دیگه در روایات داریم، اسمشو میذارن مشایخ الثقات. مشایخ الثقات صفان و بزنتی و ابن ابی عمیرن. در مورد مشایخ الثقات که مشایخ ثلاثه، این مشایخ ثلاثه یعنی صفان و بزنتی و ابن ابی عمیر، چون بسیار در مورد اینها که تاکید ویژه‌ای شده و اینها در روایت خیلی مورد اعتمادن، یه سری اثرات خاصی بر روایت اینها مترتبه. یکیش اینه که بعضی قائلن که اینها اگر یه روایتی رو عرض کنم مرسل بیارن، یعنی یه راوی بعد رو بندازن، بنا رو بر این می‌ذاریم که حتما اون فرد چی بوده؟ فرد ثقه‌ای بوده. مرسلات اینا رو حجت میتونن. بعضیایی که مرسلات مشایخ الثقات رو حجت نمیدارن، خصوص ابن ابی عمیر رو حجت میدونن. حضرت امام جزوی دستن که میگن آ مرسلات ابن ابی عمیر حجته، به خاطر یه داستان خاصی داشته که ابن ابی عمیر کتابایی نوشته بوده با سند و اینا رو نقل می‌کرده، راوی بزرگی بوده، حکومتی هم میان میگیرنش، کتاباشو میده به خواهرش میگه اینا رو پنهان کن، 3 سال زندان میفته. از زندان که در میاد میره کتابا رو برداره، ظاهرا حالا یا دو تا نقلایی که تو دیواره که تو زمین که خاک کرده بوده میبینه همه کتابا فاسد شده از بین رفته، لذا روایت تو ذهنش بوده ولی بعضی از راویات تو ذهنش نبوده. روایت اون جایی که اطمینان داشته که خبر موثقه به صورت مرسل نقل میکرده، پس بنابراین بعضیا به مرسلات ابن ابی عمر تمسک میکنن. حالا بعضیا در خصوص نقل ابن ابی عمر میگن اگر ابن ابی عمر از یکی نقل کنه که آدم ضعیفی باشه به روایتش اعتماد نمی کنیم، ولی اگر آدم مجهولی باشه یا آدمی باشه که وضعیتش برامون معلوم نیست، ما به روایتش ما عمل میکنیم. یکی هست اصلا مجهول نمیدونیم کیه، یکی نه مجهول هم نیست، راوی شناخته شده ایه ولی ما نمیدونیم، بالاخره ثقه موثق نیست، توثیق نداره. در جور موارد میگن ما به خاطر یکی ابن ابی عمر نقل کرده در خصوص ابن ابی عمر نقل میکنه عمل میکنیم. پس بنابراین ابن سیابه و الا میوثق بالخصوص الا انه قد یتساهل من ناحیته اما لورودی فی کامل زیارات که توضیحش قبلا گذشته او لروایت ابن ابی عمر، عن چون ابن ابی عمر ازش نقل کرده که ادعی رو قبول دارن، یا یه روایه یک مبنای دیگه هم هست که بازی از اف از تا مبنای دیگه هست. اون مبناییه که در سند یونس وجود داره. یونس از اصحاب اجماعه، اصحاب اجماع 18 نفرن که 6 تاشون از اصحاب امام باقران، بعضی هاشون مشترک امام باقر امام صادقن، بعضی هاشون 8 تا 6 تا دیگه شون هم از اصحاب امام صادق و امام کاظمن. این 18 نفر که معروف به اصحاب اجماع ان، البته در مورد یکی دو نفرشون اختلاف وجود داره که کیه، ولی عموما اینجوریه که همین 18 نفر رو اصحاب اجماع میدونن، حالا بعضی وقتا تو یکی دو تاشون جابجا میشن. این 18 نفر به روز اصحاب اجماع، مرحوم کشی در موردشون نقل میکنه یه عبارتی رو که مرحوم شیخ توی عرض کنم خدمت شما خلاصه ای که از رجال مرحوم کشی نقل میکنه عبارت آورده. عبارت مرحوم کشیه که اجمعت طائفت و علا تصحیح ما یسف و انهم، طائفه اجماع دارن بر تصحیح آنچه به صورت صحیح از اینها به ما میرسد. در مورد این که مضمون این عبارت تصحیح ما یسخ و انهم چیه اختلاف نظر وجود داره، چند برداشت وجود داره. تبیین بحث اصحاب اجماع دو سه جلسه تفصیلی بحث میخواد، من خیلی تو دو سه دقیقه خلاصتا نقل میکنم. خلاصه بحث اینه که بعضیا گفتن مراد از تصحیح ما یسخ و انهم یعنی چی؟ یعنی ما تصحیح میکنیم هر آنچه از ایناها به ما به صورت صحیح رسیده. تصحیح ما یسخ و الینا عنهم یعنی اگر به سند صحیح یه روایتی از یونس به ما رسید، ما این روایت رو چیکارش میکنیم؟ تصحیحش میکنیم، دیگه به بالاش کاری نداریم. این روایت یه مضمونه. الا تصحیح ما یسخ و انهم یعنی اگر اصحاب اجماع روایتی رو نقل کردن و این روایت به ما به صورت صحیح رسید، درست شد؟ ما این روایت رو چیکار میکنیم؟ حجت میدانیم، درست شد؟ خب الا تصحیح ما یسخ و انهم یعنی الا تصحیح ما یسخ و الینا انهم، آنچه که به ما به صورت صحیح از اینا رسیده. اگر این مبنا رو بگیم، همونطور که یه عده‌ای در این عبارت همین مجوری میفهمن، یعنی که دیگه اگر یه روایتی اصحاب اجماع در سند بود، اصحاب اجماع به بالا دیگه مهم نیست، ولو یک راوی مجهولی داشته باشه، ما روایت رو چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. حالا اگر راوی ضعیفی بود اختلافیه، بعضیا میگن حتی اگه راوی ضعیف باشه از باب وثوق به صدور به حرف اینو عمل میکنیم، بعضیا میگن نه اینجا استثناء میخوره عمل نمیکنیم. درست شد؟ بعضیا هم خواستن الا تسلیم استحان هم وثاقت همه راوی بالا رو اثبات کنن که اثبات نمیشه، ولی این مبنای خوبیه که میگه علی تصحیح ما یصح عنهم، یعنی علی تصحیح ما یصح و الینا عنهم، چیزی که به صورت صحیح از اینا به ما رسیده، پس ما دیگه ما بعدش رو نگاه نمی‌کنیم. بنابر این مبنا چون یونس راویه که تو سند روایت هست، روایت ابن سیابه رو ما چیکار می‌کنیم؟ یعنی یونس داره با واسطه یا محل واسطه از ابن سیابه نقل می‌کنه، این روایت می‌شود حجت. بنابر این مبنای برداشت از اصحاب اجماع. ولی یه عده روایت یه جور عبارت جور دیگه می‌فهمن. علا تصحیح ما یصح و عنهم، یعنی علا تصحیح ما یصح و به اینها، یعنی هرچی از اینها نقل شده که بالاش صحیحه، یعنی ما تصحیح میکنیم. خلاصه مضمون اول بگم مراد چیه، بعد عبارت اینجوری براتون معنی کنم. مرادیه که خود اینها آدمای ثقه‌ای، یعنی اختلاف درش نیست. اجماع طائفه وجود دارد که اگر یه چیزی به طریق صحیح از اینها به ما رسید، به طریق صحیح از اینها به ما رسید، یعنی که راوی قبل از اینها آدمای ثقه و صحیح بودن. در مورد خود این 18 تا هیچ اختلافی در طایفه وجود نداره، همه قبول دارن که 18 تا آدمای ثقه ان. این میشود یه معنای حداقلی، یعنی اجماع دارن طایفه تصحیح کنن روایاتی را که به صورت صحیح از اینها برای ما نقل شده، یعنی سند قبل تا اینها آدم های صحیحی هن، به صورت صحیح از این طایفه برای ما نقل شده، بعد ما میخواییم ببینیم که آیا خود اینها حجت هستن یا حجت نیستن. بعضی ها علا تصحیح مایسه و انهم رو اینجوری معنی کردن. اگه اینجوری معنی بکنی، خب یعنی که خب بالایی ها صحیح هن، خود اینها رو ما تصحیح میکنیم، ما تصحیح میکنیم روایاتی رو که از اینها به نقل صحیح نقل شده، یعنی سند اینها سند صحیحیه، تو خودشون وقتی شک داریم خود اینها رو تصحیح میکنیم، روایات رو به لحاظ اینها تصحیح میکنیم. این هم یه برداشته. چی؟
یعنی اگه واقعا برداشت درسته،
خب
خودشون نمیگن چرا پس اینجوری بیان شده؟
نه، عبارت میسازه با این بچه‌م، میگه ما طایفه اجماع دارن که تصحیح میکنن آنچه که به صورت صحیح از اینها نقل شده، یعنی سند صحیح اگه اینها داشتن تو خودشون اشکال نمیکنن، طایفه اجماع دارن به تصحیح اینها.
یعنی
یه
وجه بیان ثقه بودن
این احسن، نه ثقه بودن، اجماع بر وثاقت. فرقش اینه که دیگه اصلا قابل خدشه نیست دیگه. مثل عینون عینون زبطون زبطون زبطونی که بران میکنن. تو بعضی ها اختلافه، نکنید اگر بخواد خوب بفهمید باید ابن قضایی رو درک کنید که چی میگه. ابن قضایی کسی بود که به بزرگان اصحاب ما زود خدشه وارد میکرد، خیلی تضعیف میکرد، خیلی تضعیف میکرد. الان لذا تضعیفات ابن قضایی رو متأخرین اعتماد نمیکنن. توصیفاتش میگه کسی رو توصیف بکنه معلوم شه خیلی آدم خوبی بوده، ولی از اصحاب ما، از بزرگان ما کسایی رو تضعیف میکنه، خدا وقتی نگاه میکنه خندش میگیره که نجاشی، کشی در موردش میگن زبطون زبطون عینون ثقتون، یه عالمه در موردش مد میارن، بعد ابن قضایی میگه که قد تو عینفی یا قد تو عینفی مذهبه. بخاطر ابن قضایی خیلی هم به قلوب و اینها اگه میدید اینها یه روایتی نقل میکنن که یکم توش فضایل ائمه از زود حمل میکرد، برای که خب یه آدم قالیه لذا نقلشون میکرد. نقلای تضعیفات ابن غزالی غالبا تضعیفات مذهبی اعتقادیه، نه از بابی که آدم دروغگویی بوده، نه که زود میدید فکر میکرد میگفت اینا رو قلاب میدید نه چیز میکرد. حالا به خاطری که میخوان مرحوم کشی میخواد بگه بابا دیگه امثال ابن غزالی هم در مورد 18 تا حرف ندارن، اینا خیلی دیگه آدمای ثقه‌ای ان. خب پس بیام یه وجه اول اجتمال سند علی یونس الذی هو من اصحاب الاجماع که خلاصش براتون توضیح دادم. بفرمایید.
اگر خود این
آره مطلب به عنوان شاهد نقل میکنه، بس من جزو کسیم که میگم آقا هر خبر ضعیفی هم بالاخره یه جای به عنوان معید ممکنه کمک کنه. خبر ضعیف نمیتونه، شما الان مثلا دارم میگم که چی میگم، کسروی میاد یه کلامی رو برای شما، یه کذاب دیگه میاد یه مطلب رو برای شما نقل میکنه، مثلا از آیه مثلا آخوند خراسانی، درست شد؟ یه مطلبی نقل میکنه که اصلا شما احتمال که یه جعل کرده باشه یا تحریف کرده باشه خیلی زیاده، یه نامه نوشه نامه جعلی، خب این هیچ دردی نمیخوره. با ای شما نمیتونی خیلی لغات رو معانیش تشخیص بدی، نمیتونی خیلی از اصطلاحات رو کاربردش رو بفهمی، نمیتونی فضای زمان آخون رو خیلی وقتا بتونی تشخیص بدی. پس نقلها همیشه ممکنه معید باشه، ممکنه عمل مشهور در موردش پیدا بشه، هر خبری هم که شما را علاقه بر ای که این روایت ضعیف نقل کردن به این معنا نیست که این روایتی که قد داری که آدم کذابی نقل کرده و روایت کذبه، نه، یا آدمی که ما بهش اطمینان نداریم، ممکنه حرفش درست باشه، ممکنه غلط باشه دیگه، از این بابه شما نقل میکنی ممکنه درست باشه، ممکنه من یکی رو ثقه نمیدونم ولی رو نفر بعدی رو بتونه تصحیحش کنه ثقه بدونه، مثلا روایت رو نقل میکنه ولی که ما ثقه نمیدونیم. اگه قرار بود تو تاریخ هر کسی فقط اونایی که خودش قبول داش نقل میکرد که امروز دست ما هیچی نمیرسید، بناشون برای بودی که روایتی که مثل نقل میکردن اگر قبول نداشتن سنن چه خودشون عمل نمیکردن، شاید برای کسی که نقل میکنه اون ثقه بدونه. نه نه قطعا اینجوری نیست، همین دارم مثال میزنم براتون که اینجوری نیست. گفتم شما خیلی وقتا از یک آدم اطمینان هم نداری ولی مطلبش هم نقل میکنی و میگی، اگر بله سند رو بندازی و بگی ممکنه شما بگی خلاف وثاقته، ولی وقتی میگی آقا زیدی رو به من گفت، من به شما میام میگم آقا من از آقای زید مطلب رو شنیدم، آ حالا دیگه صحت و سقمش به خود شما. این یه احتمال. یه احتمال بعدی هم وجود داره که امام آمدنی عبدالله ابن سیابه رو از کن خدمت شما وکیل دادن، وکیلش قرار دادن در تقسیم اموال. بعد از اون جریان زید که اتفاق افتاد که عموی امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، زید آمد و قیام کرد و در اون قیام شکست خورد و کشته شد، حضرت یه کسی رو قرار دادن که یک سری از این خمس و وجوهات دست حضرت میرسه، حضرت به عیالات کسایی که با زید کشته شدن، این خانواده های اونها سرپرستی کنه. وکیلی که به اونها پول میداد و اونها سرپرستی میگرد همین ابن سیابه بود. حالا یه سوالیه که آیا وکالت امام، یه از کبریات رجالیه که آیا وکالت امام علیه السلام، مثلا وکالت در امور اقتصادی، این میتونه وثاقت رو ثابت کنه یا نمیتونه وثاقت رو ثابت کنه؟ ممکنه کسی بگه آقا ممکنه عبدالله ابن سیابه آدم راستگویی نبوده ولی امام میدونستن که توی اموال اصلا اهل اصل خدمت شما مسامحه نیست، تو مال کار خیلی آدم دقیقیه، همینجور که هست. شما الان برید توی شهرهایی که مثلا بعضی مثلا یزد، شما برید زرتشتی ها مثلا معامله میکنن، من اونجا بودم دیدم مثلا که مثلا وقتی میخواد مثلا طرف یک بنده خدا بود، میخواد خودش بنگاهدار بود، میخواد ماشین بخره، این برای من نقل میکرد، میگفت ما وقتی یه زرتشتی میاد برای ما ماشین میفروشه اصلا سوال نمیکنیم، اصلا سوال نمی کنیم، میگفت چون هر چی میگه راسته، محاله زرتشتی بیاد ماشین بفروشه دروغ بگه که مثلا عیب ماشین رو پنهان کنه، ماشینی که جلو میاد میذاره اول میگه این ماشین اینجوریه، عیبایی داره مگه خودش ندونه، بعد ماشین رو میگه قیمت بگو میگه. ولی میگفت برخلاف ایرانی ها که میگفت که من رفیق نزدیکمو باهاش تهران بوده، گفتم یه ماشین صفر کارخونه دارم، برو ماشین تحویل بگیر، 60 تا آروم آروم با زن بچت پاشو تا اینجا بیا ماشین تحویل بده، ماشین رو به من تحویل بردم بفروشمش، دیدم که چی شده، دیدم که این ماشین صدا میده، وقتی که بردم میبرد دیدم معلوم نیست با این ماشین کجا رفته که سر تا سر زیر ماشین اگزوز پاره شده که باز رفته بیرون، حالا ماشینی که امانت. خب میگم این فرق، مثلا یه مسلمون، من با یکی از اساتید چند وقت پیشم یه مطلبی رو نقل میکردم در مورد اینکه ادعای اسلام کرده بود، یه خانم که مسلمون شده بود به ظاهر، حالا جایی که استاد خیلی قرص محکم بهش گفتم، گفتش که کجایی، گفتم اروپایی، گفت خب دروغ نمیگه پس راست میگه، واقعا حالت قلبیش هم همین جوریه. میخوام بگم خب یه طبیعتیه دیگه، خب شما به هیچش اطمینان ندید ولی میدونید که اونها دروغ نمیگن سر مسائل کوچیک، حالا برخلاف اینجا که نگاه میکنه یه فیلم نشون میده توی یک ساعت 50 تا دروغ دارن، هم تو فیلم نشون میدن به هم دیگه میگن. خب میخوام بگم که افراد ممکنه با هم فرق کنن تو امور مالی که کاملا منضبطه ولی ممکنه دروغ هم نگه. خب این کسی که تو امور مالی منضبطه ولی ممکنه مثلا دروغ بگه، این کسیه که عدالت نسبت به کار اقتصادی رو داره. ممکنه مبنای شما باشه که نه، چون امام میخواد اموال رو بده باید امین باشه، امین باید عادل باشه، پس بنابراین باید نسبت به وثاقت هم ملک عدالت داشته باشه. اول کونه وکیل الامام صادق علیه السلام فی تقسیم الاموال علی عوائل من قتل مع عمه زید، بر عائله کسانی که با عمه زید کشته شدن امام اینو وکیل قرار دادن که بره پولا رو اونجا تقسیم بکنه. و مع تنزل، اگه کسی دیگه خیلی دیگه عرض کنم خدمت شما مشکلی داشت که هیچ کدوم از اینها رو نپذیرفت، خب به او صحیحه داوود ابن سرحان که من براتون خوندم تمسک میکنیم، حیث لا مشیت فی سنده ها الا من ناحیت المعلب ابن محمد فانه لم یوثق، تصدیق نشده
بل قیل فی حقهی در یک نجاشی در موردش میگه انهو مضطرب الحدیث و المذهب، میگه مضطرب الحدیث و المذهب، نه مذهبش مشخصه نه حدیثش و روایت خوبیه. ولی میفرماین که خب یه مبنای دیگه ایشون بیان میکنن دیگه، 4-5 تا مبنای رجالی رو همه خلاصه بگیم. نه کنید، ما در مورد توثیق دو تا مبنای دیگه داریم که بتونیم در موادی که یک راوی وثاقتش به صریحه به وسیله تصحیح رجالی و توثیق رجالی به ما نرسیده بتونیم وثاقتش رو ثابت کنیم. یه راه اینه که این دو تا مبنایی که میگن دو تا مبنای کاملا متفاوته. یه مبنا کثرت روایت اجلا از یک فرده، خوب دقت کنید، یعنی اگر چند تا از آدمای بزرگ این کثرت روایت اجلا، یعنی این کثرتش ما رو اجلاه توی فصل، یعنی اگه چند تا از اجلا 7-8 تا از آدمای بزرگ هر کدوم 3-4 تا روایت از یه نفر نقل کنن، میگن آقا آدمی که ضعیفه ممکنه حالا یه نفر بره از یه روایت نقل کنه، ولی اگه محل رفت و آمد اجلا باشه بزرگان همه میرفتن دم خانه می اومدن روایت، یه موقعی هست شما میبینید مثلا حالا یه جایی نشسته روی مثلا منبری آقای ولی داستان نقل میکنه، از یه آقای مثلا بیدابادی نقل میکنه، میگن آقا ما از آقای بیدابادی همچی جریانی رو شنیدیم، میگه حالا یه واسطه‌ای بوده یه داستان شنیدن. ولی شما نگاه میکنید دو تا داستان آیه وحید نقل میکنه، دو تا داستان آیه بهجت نقل میکنه، دو تا داستان آیه تبریزی نقل میکنه، دو تا داستان ایبر، میبینه آقا همه بزرگان تو خونه آقا رفت و آمد داشتن، میرفتن ازش صحبت میکردن، میگه بابا همچی آدمی نمیشه آدم بی خودی باشه که همه بزرگان، یه موقعی میگه آقا مثلا آیه وحید دیگه نقل میکنه یه نفره، میگه آقا این آقا رفیقش بوده، رفیقش بوده ولی آدم بزرگی هم نبوده، ولی نمیشه یه آدم کوچیکی در عین حال رفیق 10 نفر از مراجع بزرگ هم بشه، پس بنابراین این که با 10 تا از مراجع مختلف ارتباط داشته معلومه که خودش یه مرجع بزرگ محل اعتنا بوده که میرفتن و دم خونه‌شون اینها می اومدن که همه ازش خاطره دارن. این میشود همون نکته‌ای که ما میگیم اگر اجلا چند نفر از اجلا از یه نفر روایت نقل داشته باشن، اینکه رجوع زیاد اجلا به یک نفر، اینکه اجلای متعدد به یه نفر رجوع کنن، این خودش دلالت میکنه که اون فرد آدم ثقه‌ای بوده. این یه مبنای در رجال که در واقع از باب تراکم ظنون ظن معتبر حاصل میکنه برای انسان به وثاقت یه نفر. یه راه دیگه که اون مبنای کاملا متفاوته به اینه که ولو یک راوی ها یکی از اجلا، یه موقع از یکی 3 تا روایت نقل میکنه، 2 تا روایت نقل میکنه، خب شما یه آدم همینجوری 2 تا روایت شنیده از بابی که مثلا حالا ببینه مثلا چیز کرده نقل کرده که حالا شاید به یک دردی جایی بخوره، او آقا هم قبول نداشته، ولی یک کسی میبینه تو کتابش 80 تا روایت از اینکه نقل میکنه، یعنی او رو شیخ اصلی خودش قرار میده. شما نگاه بکنید در مورد علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی، علی توثیق داره ولی ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره، ولی شما میبینید مرحوم کلینی بیش از 2000 روایت، یه هشتم یه هفتم کتابش اختصاص داده به روایت ابراهیم ابن هاشم. خب میشود یه آدم مثل کلینی از یه آدم ضعیفی که اصلا مورد اعتماد نیست 2000 روایت نقل بکنه؟ این میشود کثرت روایت اجلا به این معنا که از اجلا. اینجا دیگه توجه کنید که ملاک با قبلی فرق کرده، خیلی رفت و آمد زیاد اجلا مد نظر نیست، یکی از اجلا باشه ولی اکثار روایت از یه نفر داره، اینم بعیده که میگن یکی از یک آدم ضعیفی بیاد خیلی کتابشو پر از روایتی بکنه. این میشود یه مبنای دیگه. و خب در مورد معلا همین جوریه، به خاطر که حسین ابن محمد اشعری که شیخ کلینی خیلی روایت نقل میکنه از این معلا ابن محمد، پس بنابراین معلوم میشود که این معلا ابن محمد حجت بوده و این مبنا را آقای ایرمانی قبول دارن و خیلی هم قبول دارن. به نظر ما هم بعید نیست هر دوتاش، هم این که اگر چند نفر از اجلا نقل بکنن، همین کثرت روایت اجلا، بهترین حالتش که خیلی برای آدم اطمینان حاصل میکنه یکی اکثار روایت متعدد از اجلا باشه، یعنی 4-5 تا از بزرگان ما همشون زیاد ازش روایت نقل کرده باشن، یکی دیگه آدم مطمئن میشه که آقا یه آدمی که این همه، این معلوم میشه که شیخی بوده که 10 تا روایت داشته. کسی که 5-6 تا از اجلا ازش هر کدوم زیادم روایت نقل میکنن، یعنی آقا یه شیخ بوده، مکتب درس داشته و انقدرم بزرگ بوده که همه اجلای ما پیش درسش میرفتن که هر کدوم ازش 20 تا روایت 40 تا روایت گرفتن و نقل کردن. این میشود همین کبرای کثرت روایت اجلا.
حالا اینجا اشکالی که وارد به آقای بفرمایید اینه که موثق نیستن، نه اینکه مجهولن،
نه
چجوری این با تعارضش اون
اجلا میشه؟ نداره. این مضطرب المذهب نجاشی که خیلی مهم نیست برای ما، به خاطر اینکه مضطرب المذهب ها اینا کلن تضعیفات مذهبی برای ما مهم نیست، آره، به خاطر که ممکن از باب همین مسائل باشه. مستراب الحدیث کردن که درسته نجاشی داره نقل میکنه، ولی به این قرینه ای که ما در مقابل میبینیم، میبینیم برای چون میبینیم نجاشی با اینا خیلی وقتا خیلی اختلاف داره دیگه، 200 سال 300 سال اختلاف داره دیگه. از اونهایی که قریبه به عصرش بودن، ما میگیم آقا شهادت شهادت حسیه، یعنی که خودش انحسن دیده ای افراد رو کسی قصد نسقه نیستن. شما نسبت به کسی که 200 سال از شما گذشته میتونی شهادت انحسن بدی؟ حتی این شهادت خیلی حتی قریب انحس هم نبوده. یه موقع در مورد شیخ انصاری و ساقه از شما میپرسن، میگه آقا اینقدر شنیدیم دیگه نس به نس که این قریب از حس شده. ولی در مورد مثلا الان من در مرحوم مثلا مرحوم سلطان آبادی خاتون آبادی ازتون سوال میکنم، مثلا شما اسمش هم شاید تا حالا نشیده باشه، حالا یک بارم یک داستانی نقل میکنن از یه آقایی که مثلا یکی از بزرگان، من میگم آقای همچی معلوم نیست که دیگه میاد مثلا میبینین، مثلا من میگم مسترب الحدیثه، بعد شما نگاه میکنین مرحوم عاشق عبدالکریم مثلا ای تجلیل میکنه، هی اکرام میکنه، مثلا 50 تا روایت ازش داستان ازش نقل میکنه. خب معلوم میشه که خب این حرف من حدسی بوده دیگه، او قرینه توثیقش مقدم میشه.
ترجیح این قرینه به اون بیان نجاشی اینه که خیلی
بیان نجاشی نه به لحاظ اهمیتی بیان نجاشی به خاطر فاصله احتمال میدیم که تضعیفش حدسی باشه، چون تضعیفش حدسیه، تضعیف حدسی نمیتونه در مقابل توثیق حسی مقاومت کنه. وجه توثیقی که ما استفاده میکنیم یه نحوه حسیه دیگه، چون این آقا داره ازش روایت نقل میکنه، شاگردش هم هست، پس این معلوم میشه وثاقتش رو حسن احراز کرده. مرحوم نجاشی بعد از 200 سال آمده حسن داره میگه آدم ثقه ای نیست، پس این مقدمه دیگه، همیشه همینجوری نیست. شما توثیق حسی رو بر عدم توثیق، هر کدوم هر وقت دوران بین حس و حدس باشه، شما کدوم مقدم میکنید؟ حس و مقدم.
یعنی که اصلا این اکسال روایت یه جور توثیق حسیه نسبت به اون کسی که موثق شناخته شده.
اکسال روایت توثیقه، داله بر توثیقه. اگه توثیق باشه، توثیق شاگرد نسبت به استاد قطعا حسیه. درسته؟ چون این شاگردشه دیگه. ما نمیگیم اکسال روایت داله بر توثیقه و داله بر توثیق، توثیق شاگرد نسبت به استاد قطعا توثیق چیه؟ حسیه. ولی نجاشی بعد از 200 سال توثیقش تضعیفش تضعیف چیه؟ حدسیه دیگه. ای از باب
ابن محمد اشعری
استاد شاگرد دیگه. آره دیگه میگه دیگه الا انه یمکن التساهل من ناحیته بعد اکثار حسین ابن محمد اشعری شیخ کلینی از روایت شیخ کلینی خیلی روایتش نقل میکنه. نکنی وقتی روایتش نقل میکنه شاگردش دیگه
نمیکنه.
نه با واسطه نیست، اکثار روایت، نه میگه از روایت عن، از خودش روایت نقل میکنه. حتی اگر با یه واسطه هم باشه بعدم درست میشه، میشه استاد استادش دیگه. بعدم مرحوم کلینی سندش غالبا 4 تا یا 5 تا دیگه، الان اینجا نکنید، با دو تا واسطه دیگه، کلینی از شیخش از محمد بن اشعری از ابن سیاب از امام صادق 4 تا سند خورده دیگه. حالا روایت الان نگاه کنید، مگه روایت جورتون نیست؟ روایت ببینید معلوم میشه چیه. خب و اما اعتبار ای یکون ذکره بالعیب فی غیبته. خب بحث بعدی که مطرح میشه که آیا عیبی که باید نقل میکنیم حتما باید در غیبتش باشه، یا جلوی روشن بگیم صدق غیبت میکند یا نمیکند. به نظر میرسه اصلا عرفن و لغتن هم مفهوم غیبت متقومه بر همینه که باید پشت سر بشه. هم آیه قرآن اشاره داره، هم روایات تصریح داره، هم عرض کنم خدمت شما از کلامات لغویین همی به دست میاد، میگن که پشت سرش حرف بزنیم. خب و اما اعتبار ای یکون ذکره بالعیب فی غیبته فلتقوم مفهوم غیبت به ولربما تلمح الآیه الکریمه الى اعتباره. یک اشاره هم آیه کریمه به این به اعتبار پشت سر بودن دارد، و یادتون باشه توضیح دادم گفتم میت بودن تشبیه به چی شده؟ به فرض غیبت دیگه. حیث و وصفت الاخ به کونهی میتا، آمده گفته که این مرده و ما ذاله و ما ذاله که الا لتشبیه غیابه المعتبر فی الغیبته به موته، و این معنی ندارد و چه شبه دیگه پیدا نمی کنیم مگر اینکه غیبتی که در نبودن و پنهان بودن مؤمنی که در تعریف غیبت صدق می کند. اصلا لفظ غیبت هم ظاهرش همین که همینه دیگه. اصلا شما میگه غیبت یعنی که غیب، از غیب میاد، از پنهانی، یعنی جایی که او پنهانه و نیست کلامی رو بگی.
بفهم
اگه باشه بتونم از خودش دفاع بکنه بازم اشکال داره، از باب غیبت نیست ولی از باب
غیبت. همین میخوان عنوان غیبت، یعنی باب
نه دیگه عنوان غیبت به دفاع عدم دفاع نیست، بعضی که پشت سر باشه اینجا باشه. وقتی در حضورش میگی ایذای مؤمنه، وقتی در حضورش میگی ایذای سر مؤمنه، ایذای سر مؤمنه، ولی که جلوی روی خودش باشه. آشکار کردن وقتی پشت سره، خب اونجا ایذای جلوی روی خودش، وقتی سر یکی رو آشکار کنی جلوی یکی که میگه فلانی دیروز همچین کاری رو کرده، خب داره ایذای سر میکنه دیگه. لذا من گفتم عنوان ایذای سر یک عنوان مستقل از غیبته، به خاطر اینجا که ممکنه همین امر پنهانی رو پشت سرش بگه غیبت صدق بکنه، جلوی روش بگه ایذای سر باشه. و یعنی بگه ای کن واضحا ان نفی صدق عنوان الغیبه عند افتراز الحضور لا یعنی نفلا احسن نفی الحرمه، بعد قد تکون ثابته به شکل اقوال ثبوت ملاک تحریم الغیبه و زیاده. خوبه که این رو ما روشن بکنیم که این گفتیم عنوان غیبت هنگام حضور شخص و فرض حضور شخص نیست، به معنای این نیست که حکمش که حرمت هم هست منتفی می شود، بلکه بعضی وقتا ثابت است این حرمت به شکل اقوا، خیلی به صورت قوی تر هم حرمت ثابته به ثبوت ملاک تحریم الغیبه و زیاده. هم ملاک تحریم غیبت که ایذای سره هست، هم ملاک دیگری مثل ایذای مؤمن هست، پشت سرش باشه ناراحت نمیشه، الان ممکن اصلا نفهمم ناراحت نشه تا ابد، ولی وقتی جلو روش میگه ایذای مؤمنه. و اما اعتبار ای یکون المذکور عیب، این که مذکور باید حتما عیب باشه یا نباشه، فیمکن استفاده دهو من التعبیر، تعبیر مختلف، این که میگن انتقول فی، میگه آقا در مورد برادرت انتقول فی، این فی اشاره یعنی عیبی برش وارد بکنی، یا عبارت ستره الله علی، خدا اون چیزی که پوشانده، خدا بنابر این نداره که خوبی های افراد رو بپوشانه، خداوند متعال ساتر چیه؟ ساتر عیوب دیگه. یک بار شما شنیدید که یا ستار الحسنات، تو یه دعا دیدید که مثلا خداوند متعال همیشه میگن یا ستار العیوب، بنابراین خداوند متعال ستر الله علی منظورش اینه که نسبت به که اشاره به عیب داره. از آیه کریمه میشود همین رو فهمید، به خاطر اینکه اکل لحم اخیه به طور میتن کی صدق میکنه؟ وقتی شما بیای عیبشو بیان بکنی، اگر بیای حسنشو بیان بکنی بگی به به چه آدم خوبیه، میگن داره گوشتی برادر مؤمنشو میخوره، میگه چرا؟ میگه داره خوبیاشو ذکر میکنه. پس معلومه که وقتی خوبیاشو ذکر میکنی صدق اکل لحم اخ صدق نمیکنه. خب و به هذا یتضح ما حسنش که روشن می شود که ان ذکر به ما لیس عیبا فضلا به ما هو کمالون، این چیزی رو که ذکر بکنی که عیب نیست، چی برسد به اینکه بخوای کمالش رو ذکر بکنی؟ اینها غیبت نیست. البته و امکان صاحبه کار هند ذالک، اگرچه ممکن صاحبش هم دوست نداشته باشه، ولی معنی نداره، آره دوست نداره، فقط گفتم اگر ایذای مؤمن رو به این عرض عریضش بپذیریم، خب از او باب نباید بیان کنیم. یک بحث، بحث بعدی که پیش میاد که خب ما در بعضی از روایات یه عنوانی رو داریم که عنوان مستقلیه، عنوان کراهت ذکر شده. حضرت چند تا روایت، یک روایت هم نیست، چند روایت، دو تا روایت از رسول، از بقیه هم هست. اما ما ورده فی صحیحت النبی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعبی زر که قلت یا رسول الله و مل غیبه، از حضرت سوال شد که غیبت چیست، حضرت فرمودن ذکر و که اخا که به ما، از کنم توی بعض از نسخ ظاهرن یک رهوه داره، حالا اینجا میخونیم به ما یک ره، شما ذکر کنی در مورد برادرت چیزی را که کراهت دارد آن چیز را، یعنی دوست ندارد. پس ملاک غیبت کراهت داشتن مغتاب است. کسی که غیبت می شود باید ببینیم نسبت به این فعل و کلامی که نسبت بهش نسبت می دیم، آیا کراهت دارد یا ندارد. اگر آمدیم گفتیم خب پس بنابراین اگر خوبی رو نقل بکنی که او کراهت دارد، سه مصداقی عبارت قرار می گیرد، یعنی که این قاعده ای که در این روایت آمده برش تطبیق میکنن. اشکالی که به این میکنن، میگن علاوه بر اینکه صحتش ممکنه بپذیریم، صحت سندش رو که تو سندش هم مشکل داریم، به لحاظ دلالی روایت تام نیست. به خاطر چی؟ به خاطر وقتی به عرف میگن ذکر کنی چیزی رو که دوست نداره، این منصرف به عیوب، منصرف به خوبی ها، اطلاق نسبت به خوبی ها ندارد عرفاً. بعد میگن ذیل حدیث هم همینه، فهو علا تقدیر صحت سنده منصرف است الا به ما الا ما یکره ذکره من العیوب. فلاح ذیل الحدیث در ادامه داره، حضرت فرمودن اعلم انک اذا ذکرته بما هو فی فقد اغتبته و اذا ذکرته بما ليس فی فقد بهته، بهتانش زدی. سوال، اگه کسی یه خوبی نداره، این خوبی رو براش علکی شما نقل بکنی، بهتان زدی؟ خب نه، پس به قرین مقابل معلوم میشه که اگه بدیرم پشت سر، چون حضرت ملاک گفتن یه چیزی رو اگه جلو روش بگی غیبت نیست، پشت سرش بگی غیبته، جلو روش بگی ببخشید چیزی که درش نیست، اگر بیان، اگر اون چیزی که بیان میکنی درش نیست بیان میکنی میشود بهتان، اگر هست میشود غیبت. خب این فرض رو یک مضمون رو گرفتن، یه مضمون رو بیان بکنی، همه مضمون اگر درش باشد میشود غیبت، نباشد میشود بهتان. پس باید یه مضمون باشه، اون مضمونی که بهتان میشود مضمونیه که مضمون بد باشه، عیب باشه، نه مضمون خوب. پس بنابراین در غیبت هم به قرینه مقابل همچین مضمونی باید باشد. این هم استشهاد به زیده بجه. بله باز میگن عجل قد یحرم ذالک من جهت عنوان آخر غیر الغیبه که ایزا المؤمن مثلا، البته بناءً علی حرمتهی به عرضه العریض از شامل مثل المقام، اگرچه ما به شرط این که ما بگیم ایزا المؤمن مطلقا حرامه، ولی که شما خوبیاشو بگی که او از این کار ناراحت بشه. یه آدمی که خیلی دوست داره، دوست نداره مثلا خوبیاش تو جمع، حالا یا به خاطری که خیلی دوست داره تواضع کنه تو جمع گفته نشه، یا واقعا میگه خب اگه خوبیام همه جا نقل بکنن چشمم میکنن، مثلا به خاطر همین میگه دوست ندارم بگن همه جا پخش کنین من شاگرد اول مثلا مدرسه شدم، یا من نفر اول دانشگاه بودم، یا من اینجوری شدم، دوست نداره خوبیاش ذکر بشه. حالا اینجور موارد ایزای مؤمن صدق میکنه، و اگر صدق بکنه حرام هست یا حرام نیست.
یعنی میشه که مثلا کراهت داشته باشه و
مستور
باشه، یا مثلا نسبت این دو تا
روایت چجوریه؟ نه، نسبت روایت یه که اون روایت معیار رو داره میگیره، میگه او چیزی که مستوره برش، درست شد؟ او چیزی که مستوره، میخواد بدش بیاد، میخواد بدش نیاد، ملاک رو صدق قرار داده، درست شد؟ این روایت ملاک رو کراهت قرار داده، میگه میخواد مستور باشد و میخواد مستور نباشد. نه دیگه، حالا بحث کراهت همینه دیگه، اون مستوری که بحثی که مما ستره الله علیه رو ما گفتیم ستره علیه، یعنی اون امری که خوب نیست، یعنی ظاهر ستره الله علیه یکی امری که خوب نیست، درسته؟ این روایت چه بدش بیاد چه بدش نیاد، حالا بدش نیادش فعلا تو روایت کار نداریم، بحثش سر اینه که آیا او امر چی ستر الله علیه، یعنی چیزی که بدش بیاد، حالا بعد بیان میکنیم که اگه کسی از گفتن عیبش بدش نیاد غیبت هست یا غیبت نیست، و همین ستر الله علیه تمسک میکنیم، میگه مطلقه، ما ستر الله علیه رو بگی چی بدش بیاد چی بدش نیاد، حالا رابطش با روایت بد میسنجه، فعلا ما توی حیث خاص خودمون مد نظرمونه که باید عیب باشد یا عیب نباشد. این روایت میگه چیزی که بدش بیاد، چیزی که بدش بیاد مطلقه، چی عیب باشد چی عیب نباشد، باید این روایت هم مثل اون منصرفش کنیم، بگیم شامل فقط عیب ها باید بشه. به قرینه ذیلش داریم بحث میکنیم، میگیم در ذیل روایت به قرینه بهتان معلوم میشه باید عیب باشه، پس مراد از ذکرته به ماه و فیه فقط اغتبته، معلوم میشه این کراهتی که حضرت غیبت رو تعریف کردن به کراهت، یعنی این چیزیه که عیب باشه، حسرو شامل نمیشه. فعلا از این حیث داریم بررسی میکنیم، ولی از حیثی که آیا کراهت درش دخیل یا دخیل نیست رو بعد برمیگردیم بررسی میکنیم، کراهت رو منتفی میکنیم، میگیم چون اون روایت صحیح السند، این روایت سند صحیح نیست، پس نمیتونه تخصیص بزنه.
یعنی یه جور
ازائه یا تصر
هم هست؟
نه، ستر الازائه سره، ولی سریه که بدیه که نمیخواد خوب بشه، یعنی خداوند تعالی هیچ عبایی از این نداره که خوبی های افراد آشکار بشه، بدی ها میگه باید پنهان بمانه، به عنوان
یه قید دیگه برای این که مثلا
این که همه معنای اصلش هست. چی قیدی بیان کردی؟ گفتن باید در غیبت اضاعه سر باشه، حالا اون که بحث بعدی، حالا اصلا دنبال اون نیستیم، دنبال عیب آشکار که نیستیم، اون رو بعد باید بگیم، یکی یکی اینا بررسی میکنیم، بعد داشتیم یکی یکی بررسی میکردیم، الان دنبال ای بحث هستیم که ببینیم فضل هست یا بعضی نیست، اون بحث بعدی که بعد الان میخوایم مطرح کنیم. اما نسبت به این که آیا عیب باید مستور باشه یا عیب ظاهر رو هم میشود در موردی که یک چیزی که ظاهره غیبت صد میکنه یا قید نمیکنه، صریح دو تا روایتی که ما خوندیم، صریح هر دو تا روایتی که غیبت باید اون چیزی باشه که روایت این سابقتن، یعنی همین موردی که گفتیم، هم صحیح داوود ابن سرحان که من از خارج خوندم، هم صحیح عبدالرحمن ابن سیابه، در هر دو تا روایت تصریح شده که غیبت او چیزیه که خدا پنهان کرده، او روایت تصریح داشت و عمل حده و العجله و عمل امر ظاهر مثل الحده و العجله فلا، درسته؟ خب پس بنابراین این نسته دیگه، چون نسته تا روایته میگیم نسبت به امر ظاهر غیبت صدق نمی کنن مگر از باب اکراه باشه یا از باب ایذاء باشه یا از باب سرزنش باشه یا یک عنوان حرمت دیگری باشه، ولی عنوان غیبت صدق نمی کنن. این نکته هم بگن شما ممکنه بگید اینقدر دعوا میکنید سری که عنوان غیبت صدق بکنه یا صدق نکنه چه اثری داره؟ یا کنیم اینا زو اثر خیلی وقتا ممکنه شما از روایت استفاده کنید که ایذای مؤمن گناه کبیره نیست، ولی غیبت کردن گناه کبیره است. بعد اینها تو فقه خیلی اثر داره، کسی که یک بار مؤمن رو اذیت کرده و کسی که یک بار غیبت کرده. خب اگه گفتی آقا یک بار انجام داده گناه کبیره است، با یک بار انجام دادن از عدالت ساقط میشه، از عدالت که ساقط شد نمیشه نماز خون، نمیشه قاضی بشه، نمیشه امام جماعت بشه، پشتش نماز نمیشه خون، قاضی نمیتونه بشه، شهادت چه نمیتونیم قبول کنیم و قصه الهازا. ولی اگه گفتی عنوان غیبت برای صادق نیست، عنوان ایذای مؤمنه و ایذای مؤمن رو جز گناهان کبیره پیدا نکردیم، در این صورت چی میشود؟ با یک بار انجام دادن از عدالت ساقط، بس اثر داره. دیگه هی بحث میکنیم که غیبت به فتوای ما صدق میکنه یا نمیکنه، این زو اثره. دیگه بالاخره حرامه چه غیبت باشد چه غیبت نباشد. اما اعتبار کون العیب مستورا فهو صریح الروایتین سابقتین، و اما اعتبار وجود سامع چی؟ فلان کشف العیب المستور لا يتحقق الا بذلك. شما پیش خودت هی میشینی ایوای مادرشوهرت رو یکی ردیف میکنی که این کارو کرده، به من اجاره کرده، فلان روز هدیه نداده، فلان مجلس نگرفته. خب اینا رو که تا وقتی پیش خودتون باشه معنی ندارن. حالا اینکه کلا آدم باید نسبت به افراد گذشت داده باشه دیدشو خوب بکنه، این مشکل نداره، این خوبه، ولی به لحاظ غیبتی شما عیبشو آشکار نکردی در جایی. خب حالا بعد یه بحث دیگه ای داریم که اگر دو نفر هستن هر دو تای عیبو میدونن، مثل اینکه شما همسرتون هم میدونه که بالاخره این اتفاقات رو مثلا فلانی در حق شما انجام داده، به او گفتن چی؟ به او گفتن از باب اضاعه سر نیستش که بخوای بگی که اضاعه سر شو، چون طرف مقابل میداند. ولی حالا اگر تمسخرش میخوای بکنی، میخوای عرض کنم خدمت شما تعییرش بکنی، همه اینها اشکال داره، ولی اگر غیر ای باشه من این نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. شاید دیگه عیب آشکار از باب عیب چیز نباشه، ایذای مؤمن نباشه،
از ایذای مؤمن باشه شنونده ایذای مؤمن
باید امر معروف نهی از منکر کنه، امر معروف نهی از منکر کنه، نباید واسه تو مجلس حرامه.
مثلا میگن که اینو همه میدونن،
این عیبش تو میگن همه باشه، لازم نیست بدونید. عیب دیگه ناراحت میشه، عیب دیگه همه میدونن، هم شما بگی بعدم ناراحت میشه. از باب عیب نه، ولی از باب ای که مسخره بکنی یا تغییر بکنی آره. اگر شما حق داشته باشی به مسخره امر معروف نهی از منکر بکنی از او با، و الا اگر نه نداره که چه 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 کار داشته
باشی. یعنی
چی؟
یعنی مثلا توی جمع ممکنه همه بدونه،
بله بله، یک نفرم که نمیدونه، یک نفر که نمیدونه ازای سر میشه، اگه معیاریه که ازای سر میشه، یک نفرم که نمیدونه کافیه دیگه.
خب معمولا شنونده نمیدونه که داره بهش میگه.
آره آره، نه بعد وقتا یادآوری میخوام بکنم. عموما میگم مواردش کم پیش میاد، ولی عیب ظاهر رو وقتی شما دوباره داری بیان میکنی، میخوای مسخرهش کنی، میخوای اذیتش کنی، خیلی وقتا از باب مسخره کردن بیان میکنن. نه سند رو بخونی، اصلا سند از اول بخونی.
سندش با ابن سرحان نیست، ناحیت
معلا به
محمد
مشکل داره. حالا نگاه کنید سند رو درسته بعدی یا